نمرده که تو امداد نمانی، نرم جز به نمرده که تو امداد.
ساعت 5 بامداد با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران می رویم. حضور شما عزیزان عرض کنم که زمان اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 5:39 است. التماس دعا داریم از همه شما شب بیداران و سحرخیزان عزیز.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند آینه شفاف از انسانی باشد که به آفتهای غرور آگاه است و وجود خیش را از خود ستایی پاک کرده است. سلام به زندگی و سلام به صبح دلنگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و حس برتری‌جویی که آدمی را به سمت گناه و بیماری غرور خود ستایی سوق می دهد بیاندیشد. سلام نامه. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است با خوی خودپسندی و غرور مقابله کنند و مدام به خود یادآور شوند که منشأ هر آنچه که دارند از جانب خداوند رحمان و رحیم است. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی؟ سلام به لحظه با شکوه آغازی که آمیخته با لحظات دلانگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است.
واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
واستعينوا بالصبر والصلاة
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای خوب الرحمن و سلام. یکدیگر رو می‌خوانیم به مهارت‌های ایمانی، بازخوانی مهارتی از مهارت‌های ایمانی. امیر مؤمنان علی علیه السلام خطبه 87 نهج البلاغه و این جمله‌ای که مهارتی از مهارت‌های زیستن در زمینه‌ای که خداوند برای انسان آفرید، عرصه جان، عرصه انفس، عرصه آفاق، ببینیم داستان از چه قراره. نگریست و بینا شد. مهارت و تکنیک نگریستن بارها صحبت کردیم و باز هم جا داره با زاویه دید دیگری با یکدیگر صحبت بکنیم و اونم اینه، میگه نگریست. امیر مؤمنان چرا کلمه نگریست به منزله ترجمه عربیش، یعنی نمیگه نگاه کرد، حتی نگریستن یک جور نگاه با تأمل و تعمق، یعنی یه بار شما تماشا میکنی، یعنی اساسا آبری و مینگری، یه بار نه متوقف شدی و درباره اون داری نگرشی رو ایجاد میکنی. نگریستن نگرش آفرینه، یعنی مثل یک دانشمند که داره در مورد یک وجودی و موجودی مطالعه میکنه، این نگریستنه. برای همین امیر مؤمنان علی علیه السلام به صورت امر کلی در برابر این جهان و این پهنه بزرگ میگه نگریست و شأن خودش رو نگریستن دید. اساساً آمده بود تا بنگرد و از طریق نگرش ها اون نگاه و زاویه دید رو برای خودش ایجاد بکنه. دیدید در خود سوره جاسیه خداوند مثلا برای اهل ایمان یه نشانه هایی قرار میده، برای اهل تقوا و یقین یه نشانه هایی رو قرار میده. نشانه ها مهمه و چه گروهی با چه ذریب حساسیتی اون نشانه ها رو میگیره و دو وقت نشانه ها رو گرفت و چی شد؟ هدایت شد. نشانه ها رو گرفت و چی شد؟ به مقام قرب الهی رسید. برای همین امیر مؤمنان میگه نگریست و بینا شد، یعنی اساساً بینایی دل در گروه بینایی چشمه و وقتی چشم خوب نگریستن را آموخت، قلب نیز نسبت به اون خوب نگریستن هوشیار میشه، بیدار میشه. میگه خدا رو یاد کرد و بیشتر کوشید. اساساً انسان پارسا و پرهیزکار، انسانی که صاحب مهارت‌های ایمانیه، می‌داند که کوشش و جهد بیشتر اینجا ارزش داره. به قول از تعمیر اینجا مرحله کاشته، اون مرحله مرحله برداشته. یکدیگر رو می‌خوانیم به مهارتی از مهارت‌های ایمانی که در خطبه 87 با هم مرور کردیم. همه شما رو به خدا می‌سپارم و میگم خدا نگهدار. به زبان بی‌زبانی به تو از تو را جویم، به نشان
دل که بسپاری به شنیدن، صدا راه عبوری می شود.
شیخ ابو سعید ابوالخیر عارف به نام خراسان به طوس رفته بود. مردم طوس از وی خواستند جهت ارشاد اهالی به وعظ بپردازد. مجلسی ترتیب دادند. در محل وعظ عده زیادی حاضر شدند و ازدحام مشتاقان به حدی بود که برای کسانی که تازه خواستند به مجلس بپیوندند جا نبود. بعد از آنکه قاری تلاوت قرآن نمود و شیخ آماده شد که سخن بگوید، یکی از حاضران از جا بلند و به آوازی بلند گفت: خدایش بیامرزد کسی را که از جایش بلند شود و یک قدم جلوتر رود. شیخ با شنیدن این عبارت گفت: هرچه ما می‌خواستیم بگوییم و خلاصه آنچه را پیامبران گفتند این شخص گفت و حرف همه آنها هم این بود که یک قدم جلوتر آیید. و به گفتن این سخنان از منبر پایین آمد و مجلس را ترک نمود.
سهرگاهتون بخیر. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. شما همراهان فرهیخته میتونید پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 با همکاران ما در میان بگذارید.
شکستی آمینه ها را نسیمی توفان به غارت برداشیانم دیدی چه کردی با دلم انگام مستی گسستی ایمان مارم وای از دل بی حاصلم با خود پرستی شکستی آمین ها با خود پرستی شکستی آمین
تا طلوع سحر.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
اول خدا به یاد ماست، بعد به یاد خدا میفتیم، اونگاه خدا این یاد ما را گرامی میدارد و ما پاسخ میدهد.
خوشا رایی که پایانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را
بوستان معرفت
که گلزار و گلستان است تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت ز تاج ملک زاده‌ای در ملاخ شبی لعلی افتاد در سنگلاخ. پدر گفتش اندر شب تیره رنگ چه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟ همه سنگ ها پاس داره پسر، که لعل از میانش نباشد به در. در اوباش پاکان شورید رنگ، همان جای تاریک و لعلند و سنگ. چو پاکیز نفسان و صاحب دلان، برامیختستند با جاهلان. به رغبت به کشبار هر جاهلی، که افتی به سر وقت صاحب دل. کسی را که با دوستی سرخوش است، نبینی که چون بار دشمن کش است. به درد چو گل جامه از دست خار، که خون در دل افتاده خندد چون نار. غم جمله خور در هوای یکی، مراعات صد کن برای یکی. کسی را که نزدیک زنت به دوست، چه دانی که صاحب ولایت خودوست. در معرفت بر کسانی است باز، که درهاست بر روی ایشان فراز. بسا تلخ ایشان و تلخی چشان، که آیند در حله دامن کشان. ببوسی گرت عقل و تدبیر هست، ملک زاده را در نواخانه دست. که روزی برون آید از شهربند، بلندیت بخشد چو گردد بلند. مسوزان درخت گلند در خریف، که در نوبهارت نمایت ظریف.
کیسه سحر بردار.
مؤمن که باشی، نمیتوانی از واقع بینی دور باشی، و با رفتن به سمت خودبینی و غرور سعی می‌کنی رذیله اخلاقی خودستایی را نوعی عزت و بزرگی جلوه دهی، در حالی که غرور نه تنها بزرگی و عزت نیست، بلکه صفت ناپسندی است که در مقابل صفات اخلاقی والا مانند تواضع و فروتنی مطرح می‌شود. مؤمن که باشی، هرگز به خیشتن مهربان خیش اجازه نمی دهی با کسب غرور و خودپسندی راه‌های رسیدن به تعالی انسانی را از خود و دیگران سلب کنی. مؤمن که باشی، مؤمنانه به شب و فرصتی که برای اندیشیدن در اختیار تو می گذارد فکر می کنی و همواره می کوشی تا در سایه فروتنی و پایبندی به فضائل والای انسانی، در طی روند زندگی خود به جهتی حرکت کنی که شریفترین آفرینش الهی، اشرف مخلوقات نام بگیری. چه فرصت نابیست که لحظه فرخنده اقامه نماز صبح در اختیار بندگان مؤمن خدا قرار می دهد. چه لحظه مبارکیست که آدمی به عهد خیش با خدای مهربان می تواند از طریق ترک غرور و خودستایی و برتری طلبی عمل کند. اینجا کیسه سحر بردار و در اقیانوس ذکر خداوند مسافر لحظه های ناب زندگی امروزت باش. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز.
مرحوم حکیم صناعی داره مال او باشه، شعرهایی دارن که آدم واقعا حیرت میکنه. بعضی ها چقدر اعجاز میکنن خود در شعر گفتن، هم الهام میگیرن از قرآن روایات، چه مطالبی به نزد در میارن. بعضی هم شعر میگن آدم نفرت میکنه از شنیدنش، بعضی شعر میگن اینها این شعر نیست، چون شعر مایش تخیله، اما این حکمت منظومه، حکمت هست به نظم در آمده. مرحوم حاجم العالی سبزواری منظوم، حکمت منظوم دارد نه شعر دارد. مرحوم بحر العلوم رضوان الله علی فقه منظوم دارد نه شعر دارد. دیوان منصوب به امیر علیه السلام این حکمت منظومه، این شعر نی. حالا حکیم صناعی هم در همین آیه راجع به همین آیه اقتباس از این آیه گفتم. چرا در یک زمین چندین نبات مختلف بینم؟ چرا چنینه؟ این فکر دیگه. چرا در یک زمین چندین نبات مختلف بینم؟ ز نخل و نار و سیب و بید و چون آبی و چون زیتون. این همه میوه های فراوان در یک زمین بینم. همیدون میخورن یک آب و در یک بوستان روین. برنگ و نیل و صبر و سنبل و مازو و مازریون. همه از یک خوابن. همه قرآن میگه گست خواب ماء واحد، یک آب، یک خاک، یک هوا، یک نور. این همه نعمت ها. بعد میگه سراغ این تخم مرغ سکید زرد میبینم دو آب اندر یکی بیزه. میگه تخم دو تا آب داره دیگه، آب زرد و سفید. همه تخم همینجوره، تخم مرغ، تخم کبوتر، تخم قاز، تخم بخمه، همه آب زرد و سفید دیگه، هیچ چی نی. از این آب زرد و سفید چقدر مرغ ها بیرون میاد؟ و فکر نمی کنی از این آب زرد و سفید هم کلاغ آمده هم طاووس. نگویی که چه معنا گشت پر زاغ چون قطران. ز بحر چه دم طاووس رنگین شد چو بوقلمون. و فکر نمی کنی از همین آب زرد و سفید کلاغ آمده پرش آدم خوشش نمیاد، طاووس آمده و پرش دیگه عجیب قوقا میکنه. هر دو از آب زرد و سفیده. نگویی که چه معنا گشت پر رزاق چون قطران. زبهرچه دوم تاووس رنگین شد چو بوغلمون. هما و جغد را آخر چه علت بود در خلقت؟ چرا اون شد چنان مشعوم چون شد این چنین میمون؟ هما معروف است که مرغ سعادته، سایه اش بر سر هر که بیفته خوشبخت میشه. حالا ما ببینید دنبالش پیدا کنیم مرغ هما، همای سعادت بر سر هر که بیفته بیم خوشبخت میشه. از اون طرف جغد حیوان شومی، آدم بدش میاد، هم قیافش بده هم صداش بده. اما اون هما هم قیافش خوبه، شکل خوبی داره و هم سایهش سعادت آفرینه. هیچ فکر نمی کنی همه از اون آب بیرون آمدن؟ فکر نمی کنی هما و جغد آخر چی علت داشت در خلقت؟ چرا اون شد چنان مشعوم؟ گفتنش بوم جغد اگر سر دیوار خانه بنشینه صداش کنه اون خانه ویران میشه. اون شومه، اون یکی سعادتمنده. چرا اینجا نیشون؟ بعد این دو بیت اخیر میگه صدف حیران به دریا در، دوان آهو به صحرا بر، رمیده و رمیده هر دو در دریا و در هامون. میگه دو تا حیوان، یکی صدف در داخل دریا زندگی میکنه، آهو تو بیابان زندگی میکنه. اون آهو گیاه بیابان میخورد، در نافش مبدل به مشک میشود که بهترین نوع عطره. اون صدف تو دریا زندگی میکند، قطره باران از بالا تو دریا به دهان او میرسه، تبدیل میشه به